خدا قوت میگیم به همه صیادان عزیز کشورمون، به ویژه صیادان خوزستانی، و براشون آرزوی موفقیت میکنم. اما در خصوص وضعیت صید و صیادی میخواییم گفتگو کنیم با معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان خوزستان، آقای مهندس علی دانشمهر. از شما دعوت میکنم با این گفتگو همراه باشید. جناب آقای مهندس علی دانشمهر، معاون محترم صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان خوزستان، سلام بر شما.
سلام بر شنوندگان رادیو اقتصاد، خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس دانشمهر، در ابتدا بعد از کمی از وضعیت صید میگو بگیم، از کی شروع میشه در خوزستان و تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟
خدمت عرض کنم که فصل صید میگو در خوزستان شامل دو فصل 45 روزه است. یک فصل از برج پنج شروع میشه، مشترک با استان بوشهر،
بله،
از صیدگاه برکان، و فصل دوم از آبان ماه شروع میشه که همکنون در حال صیدن در صیدگاه بوسیف، در این که اختصاصی استان خوزستان هست.
درست. برای صید میگو نیاز به مجوزهای خاصی هست یا اینکه هر کسی میتونه بیاد صید بکنه؟
افرادی میتونن عملیات صید انجام بدن که دارای پروانه صید که توسط سازمان شیلات ایران صادر خواهد شد، و کسانی که فاقد این مجوز خواهند بود هم بنادر از اون جلوگیری خواهد شد، و هم در صیدگاه ها نیروهای یگان حفاظت منابع و نیروهای دریابانی از تردد اینا جلوگیری خواهند.
بله، یه سوالی رو که حالا صیادان میگو مطرح کرده بودن اینه که در سالهای اخیر میزان صدور مجوز برای صید میگو کاهش پیدا کرده. الان مجوز جدید صادر نمی‌کنین؟
بیش از 15 سال است که به دلیل اینکه ذخایر ما به دلیل صیدهای بی‌رویه و صیدهای غیر مسئولانه و عوامل دیگری مثل ورود فاضلاب‌های صنعتی به شهری،
بله،
کاهش ذخایر داشتیم و ذخایر تحت خطر بودنه،
بله،
به منظور حفظ و بسازی این ذخایر و کارهای علمی که مؤسسه و تحقیقات و علوم دریایی انجام میده محدود کردیم، مجوز جدیدی رو صادر نکردیم.
درسته.
اون مقداری رو حتی برنامه داریم که در سال‌های آینده اگر اعتبارات به زلات جواب بدن حتی تعدیل کنیم و دارش نواره استفاده، چون واقعا ذخایر ما
محدود
تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گرفته.
الان میزان برداشت در استان خوزستان چقدره؟
به سال گذشته آمار الان مثلا همه تکمیل سال گذشته ما تقریبا 4670 تن برداشت کردیم.
بله.
ولی سال قبلش کمتر بود. هیچ نوسان داره به دلیل اینکه چون عوامل مختلف مثل بارندگی، خشکسالی، سیل بی‌رویه، عوامل مختلف داره. سیل ما مثلا تو از سال 93 4000 تن بوده و ما برنامه نداریم که این افزایش بدیم. اون مقداریم الان 670 تنی هم که افزایش بده کرده خارج از برنامه است. حالا اوش برنامه است که سالانه 4000 تن از صیدگاه استان خوزستان میگو برداشت.
آره، اتفاقا من همین می‌خواستم بپرسم، شما وقتی میگین که منابع ما محدوده، عملا اگه افزایش بده کنه این محدودیت‌های بیشتر بیشتر خواهد شد دیگه.
بله بله. حالا خب برنامه‌هایی داریم که اینو محدود کنیم و کنترل کنیم.
بله.
برنامه‌هایی داریم برای بسازی منابع آبزنداری از طریق ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی و راه‌سازی بچه میگو برای اینکه بتونیم این نسل رو حفظ کنیم.
خیلی هم خوبه. الان این آماری که دارید مربوط به صیدهای مجازیه که انجام میشه. چقدر در زمینه برخورد با صیدهای غیر مجاز میگو شما تلاش کردید؟
بخوام ارسم این آماری که ما داریم هم مجاز هست و هم غیر مجاز، که هلوش 3000 تن اون مجاز است.
بله.
و ما بقی اون که 1670 تن از غیر مجازه، این خارج از برنامه شیلات بنوان اینکه از دریا برداشت بشه، ما آمارش داریم ولی خارج از برنامه است و باید کار کنیم که این تعدیل بشه.
الان مجموعه جایی که الان صید مجاز هست در خوزستان رو میتونید اعلام بفرمایید؟
به این صیدگاه بوسیف ماست. الان بوسیف، لیفه و خرموسا تقریبا این ستا صیدگاه.
درسته. یه بخش هم خب بحث قاچاقش بوده. الان این وضعیت هم در خوزستان ما شاهد هستیم شاهد قاچاق میگو یا خیر؟
بله، به دلایل اینکه مشکلات اعتبار وجود داره. یگان ما مشکل سوخت داره.
بله.
و فعالیت نظارتش تو دریا کمرنگ شده و خیلی مشکلات اعتباری مقداری صیادان توی دریا هم چون با قیمت خوب ازشون میتونن ممکن این کار انجام بدن به قاچاقی بودن، ولی به هر حال ما با کمک نیروهای مرزبانی حتی از نیروهای سپاه هم استفاده کردیم که اینو چون نظارت بیشتر داشتیم کنترل کنیم، ولی بعضی مواقع هم از دست ما در میره. یه مواقعی هستن مشکلات طوفان هست، مشکلات بدی آب و هواست، اینا نیروهای نظارتی ما شاید کمتر بتونن رصد کنن صیدگاه، به هم دلیل ممکنه قاچاق هم
صورت بگیره. چند صیاد الان دارن در خوزستان فعالیت میکنن در زمینه صید میگو؟
تقریبا بین ما 40,000 صیاد فعال داریم در خوزستان که به طور مستقیم غیر مستقیم به حرفه صیادی مشغولن و به طور متوسط 70% اینا تو این فصل دریافت مجوز صید کردن و بگیم از شناوری باشه تقریبا هلوش 1,000 شناور به صورت فروزانه در صیدگاه استان خوزستان فعال هستن.
این شناورا اندازه شون در نوع مجوزشون تأثیری داره؟ یعنی که اونی که مثلا
دو قسمت با... این شناورها، شناورهای کوچیکن، قایق و لنج.
درسته.
لنجهای صیادی و قایقهای صیادی که لنجهای صیادی مقدار سفرشون 7 روزه است و قایقهای صیادی 4 روزه.
آه 7 روز برای لنج هاست و قایق های صیادی 4 روز. بحث صید ترال فکر نکنم تو مجموعه شما باشه، درسته؟
اصلا صید میگو به صید ترال انجام می شود.
آها.
چون میگوی میمیه آبزی کفزیه تنها با ترال می شود. اون صیدی که گفتن آقا ترال ممنوع است، ترال ماهی است که در استانهای دیگه و آن کنونجا خیلی مشکل زیادتر است اونجا مزه، ولی الان برای اون برای فانوس مایان بود دارن، ولی تو خوزستان صید اختصاصیه میگو صید ترال است، ولی تو دو مقطع 45 روزه و با نظارت یگان حفاظ منابع.
درسته. یکی از موضوعات دیگه که بسیار مهمه شیوه صیده. آیا روی به حال داشتن مخزن نگهداری میگو، اون سایبان، نمیدونم سمپاشی، اینجور موارد شما نظارت میکنید یا نه دیگه روی نظارتی ندارید؟
نه بله، اینا رو اصلا ابتدای آغاز فصل میگو همه اینا رو ما رصد میکنیم، جز اولویت های کاری ما از هم سمپاشی و هم پنل هایی که کنترل کنه از ورود ماهیان ریز به این تورهای میگو و برانتانک برای حمل بهداشتی آبزیان، کارت بهداشت،
این گواهی هم حتما باید داشته باشن شناورا،
گواهی سلامت بهداشتی، اینا هم مواردی هستند که از الزاماتن و کسانی که این الزامات رو رعایت نکنن مجوز داده نخواهد شد.
آیا امسال کرونا تأثیری در وضعیت صید میگو داشت یا خیر؟
یه مقدار درصدی داشت، ولی اینکه اوایل چون اوایلش یه مقدار ترس بود کرونا، بعضی صیادان یه ترس مثلا واهمه تعطیل نشد، ولی یه مقدار درصدی گرچه الان ما کم و بیش آمار داشتیم از صیادان ما که به کرونا مبتلا شده باشن چون دریا پراکندگی و فاصله اجتماعی تو دریا رعایت میشد. داشت بله.
خیلی متشکرم از شما جناب مهندس علی دانشمر. انشالله در برنامه بعدی بیشتر در رابطه با روش های مدیریت صید میگو ازتون خواهیم پرسید و در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم از شما.
متشکرم، لطف دارین، خدا حافظ.
خیلی ممنون از این که برنامه ارمغان طبیعت رو شنیدید. فراموش نکنیم اگر مشکلات صیادان میگو در مناطقی که این کار انجام میشه حل بشه توسط مسئولان محترم شیلات، قطعا ما میتونیم شاهد توسعه فعالیت‌های این صیادان عزیز باشیم و از طرفی اقتصاد کشورمون هم از این محصول شیلاتی بتونه بهره بیشتری رو ببره. تا برنامه دیگه ارمغان طبیعت، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا، با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چینچین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نکامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 که قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی.
سه ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتا ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا سه ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام همو میخوایم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اون‌ها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنند تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
روشن به نام توست نام من، دیدن ترین آسمان ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم، باید کنارم بمانم، شعری و شور سنگر به خواب کوچه ی عاشق، به عطر لاله ی قطار، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
صدایت ظهرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. خیلی متشکرم که از سراسر ایران همراه و همسفر شبکه رادیویی اقتصاد هستید. از تهران بارانی بهترین و زیباترین و قشنگترین آرزوهای خودمون رو تقدیم میکنیم به همه شما و صمیمانه سپاسگزاریم از اینکه با بخش اول برنامه ها از ساعت 6 صبح تا به این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله که زندگیتون توأم با لطافت و زیبایی باشه مثل باران قشنگی که در کشورمون میباره. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
خبر.
بلیط به بیمار کرونایی فروخته نمی شود. وزیر راه و شهرسازی از اتصال سامانه های فروش بلیط در همه گونه های حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی به سامانه وزارت بهداشت و ممانعت از فروش بلیط به بیماران کرونایی خبر داد. محمد اسلامی در مراسم گرامی داشت روز جهانی هواپیمایی کشوری که با حضور مدیران سازمان هواپیمایی کشوری، نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی، مسئولان شرکت فرودگاه‌ها و همچنین فرماندهان نیروهای هوایی نیروهای مسلح برگزار شد، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و بخش حمل و نقل به ویژه صنعت هوایی کشور پیشتاز اجرای پروتکل‌های بهداشتی بوده است، گفت: با افتخار میگوییم تمامی بخش‌های حمل و نقل هوایی به سامانه دیتابیس بیماران کرونایی متصل شده و یکی از مهمترین اقدامات در این بخش جلوگیری از ورود افراد دارای تست مثبت بوده و در حال حاضر همه حوزه‌های حمل و نقلی از جمله راه آهن، اتوبوسرانی و حتی کشتیرانی هم به این سامانه متصل شده است. وزیر راه و شهرسازی افزود: به هیچ عنوان به بیماران کرونایی بلیط فروخته نمی شود و اجرای این طرح از بخش حمل و نقل هوایی به سایر بخش های حمل و نقل هم تسری پیدا کرده و این خود یک برگ زرین دیگر در حوزه حمل و نقل هوایی و افتخارات این صنعت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به رسم زیبای همیشگی با نام خدای بزرگ و مهربان آغاز میکنیم. الهی با امید تو سلام و درود خدمت همه شما شنونده های نازنین در یک روز بسیار زیبای بارانی و پاییزی در پایتخت. این سلام زیبا و با لطافت رو برای همه شما تقدیم میکنیم. امیدواریم که لحظه های زندگیتون سرشار از مهربانی و سلامتی و دلخوشی باشه. ساعت 14:02 است. با افتخار بنده مریم فرخی به اتفاق دو همکار بسیار خوبم، آقای علی پناه تهیه کننده و مهندس حجتی صدا بردار، با شما این تا حوالی ساعت 22. لطفا با ما همراه باشید. اولین برنامه که تقدیم میشه با همه شما مسابقه سکه است.
مسابقه سکه ها،
مسابقه سکه ها،
از همین الان سکه ها تو بشنو.
با مسابقه
سکه ها،
سکه ها،
مسابقه سکه ها.
به نام خداوند جان و خرد، خانم ها آقایان، خوش آمدید به مسابقه جذاب شنیدنی و وزین سکه ها. خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین، دماغا همه چاق باشه، حاضر به یراق، آماده شنیدن مسابقه سکه ها و همینطور شرکت به عنوان داور در این مسابقه بسیار حساس و نفسگیر. شما که الان شنونده ما هستین میدونید که پل ارتباطی هست میان ما و میان شما، یک پل ارتباطی بسیار رند، بسیار زیبا. 30,000-36,37 سامانه پیامکی ما دربست در اختیار شماست. آقا دربست. دوستان نازنین، امروز در یک اتفاق بسیار زیبا، جذاب و تماشایی میتونید ما رو به صورت همزمان هم ببینید، علاوه بر این که صدای ما رو میشنوید. البته حالا شاید بگین همچی مثلا توفهی هم نیست، قنات پیش ما بخوام تو رو ببینید، ولی با مزه است. بد نیست دوستان میتونن پای صحنه این برنامه رو ببینن، همینطور که ما از طریق امواج رادیویی در خدمت شما هستیم.
همه چیز سالمه، تا حالا هیچ چیز تعویضی نبوده. شما میتونید با خیال راحت اینو بخرید، ما با ضمانت بهتون میفروشیم این رو.
بسیار هم عالی سرکار خانم، فرصتتون تمام شد. در این بخش شنونده ها به شما رای میدن و به سامانه پیامکی ما 30,000-36,37 یه عدد رو ارسال میکنن که عددی است که به شما تعلق میگیره، میانگینش در نهایت، یعنی 15, 20 یا 25 سکه رو عزیزان ارسال کنن به 30,000-36,37 و به این بازاریابی سرکار خانم خدمتی نمره بدن. اما بریم سراغ بخش شبکه شناسیمون. شما بخشی از برنامه رو میشنوین و باید بگید که کدوم برنامه شبکه رادیو اقتصاد هست. گوش میکنید این رو، این شبکه رو؟
واقعیتش من اون موقع که دانشجو بودم خیلی گوش میکردم.
چند سال الان... پیش بوده؟
بله؟
چند سال پیش؟ 5-6 سال.
یعنی مداوم گوش میکردم.
کنداکتور برنامه کلن تغییر کرد. حالا سعی میکنم کمک. برشتون چی بوده؟ آه مربوط بوده، بله دیگه. حالا دقیقا میشنویم، حالا امیدوارم بتونید پاسخ بدید. سعی میکنیم کمکتون کنیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم برنامه. امروز اومدیم به شهر اهواز و میخواییم بریم با یک بانوی گفتگو کنیم که هنرش هنر کیف های پارچه‌ای و سجاده های روباندوزیه. فکر میکنم خیلی جذاب باشه. خانم سید فهیمه آل محمد هنرمندی هستن که امروز باهاشون گفتگو خواهیم داشت. مهمون برنامه امروز ما باشید.
نام برنامه رو تونستی دست بزنید سرکار خانم؟
واقعیتش فکر کنم حالا محتوایی که خانم داشتن صحبت کردن کسب و کار یا کارآفرینی.
بله بله، کسب و کار یا کارآفرینی. اما نام برنامه خب به هر حال میدونید چجوریه، میگن که مثلا مادر رو بهش تشبیه میکنن، یا میگن پدر رو بهش تشبیه میکنن، میگن یه خونه ای که هست این عزیزان اینجوری هن. چیه خونه؟
ستون. پایه.
ستونم